بسم الله الرحمن الرحیم. خب اصلا اسلام راجع به روابط بین الملل چیه نگاهش؟ اراجی که گردیم، اصالت صلح، اصالت رابطه، اصالت برادری، اینا شعارهای دموکراتیک و حقوق بشر اینا نیست، اینا عین متن قرآنه، اینا عین متن قرآنه. تو قرآن دو چهره از سیاست روابط بین الملل ما داریم. یک چهره، چهره احترام به روابط دیگران، رعایت پیمانهایی که با دیگران بستید، رعایت حقوقشون ولو غیر مسلمان باشن، دعوت به صلح، دعوت به اشتراکات، وحدت بشری، وحدت جهانی، وحدت با همه ادیان، این یه چهره از روابط بین الملل در قرآن. در کنارش هم یه چهره دیگه داریم، صحبت از قتال و جهاد و شهادت. اسلام دو تا چهره داره در روابط بین الملل. چهره اول در برابر کل بشریت، ما با کل دولت‌ها، ملت‌ها و بشریت ولو غیر مسلمان، او چهره روابط ما اصل، او چهره اولی است که قرآن میگه، که حالا چند تاشو عرض می‌کنم. چهره دوم برای مستکبرینه که امروز نمادش آمریکای، انگلیس، اسرائیل. این چهره دوم مال ایناست، چهره قتال و جهاد و نبرد تا شهادت. هر دو چهره روابط بین‌الملل باید مورد نظر باشه، هم تولا هم تبری، دوستی با همه جهان، دشمنی با دشمنان اسلام و مسلمین. حالا این دارو دوستان دیدن، من از جهت یادآوری عرض میکنم که این ترسیمی که آقا بنیادگرایی دینی، این روح اسلام سیاسی که امام آورده، مبناش بر نفرت از دیگران، خشونت، جنگ طلبی ایناست، و الا خود دین اسلام اصلا ببینید ریشه اسلام سلمه، تسلیمه. بله، اسلام یعنی تسلیم. تسلیم در برابر کی؟ تسلیم در برابر خداوند، نه تسلیم در برابر استکبار. در برابر ظلم و استکبار تسلیم خلاف اسلامه. روابط بین الملل از نظر اسلام اینه که ما در این جهان و با این جهان چگونه زندگی کنیم. روابط بین الملل و روابط بین الدول، دوستی ها، دشمنی ها، بیطرفی ها، همکاری ها، قراردادها، چه باید کردها، چه نباید کردها، اینا میشه حقوق بین الملل و روابط بین الملل و سیاست خارجی. این نسبت ها رو میخواد تبیین کنه. چهره اول اسلام که مبنای روابط بین الملل و هر نوع روابط انسانی است، حکم قرآنی، عدالت، رعایت همه حقوق همه طرفین و اطراف قضایا است. قرآن میفرماد که آیه 58 سوره نساء، اینا بنیان روابط بین الملل، روابط جهانی، سیاست خارجی ماست. ان الله یامرکم، خداوند به شما فرمان میدهد که چه و چه و چه، و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. ناس یعنی مسلمان و غیر مسلمان. در هر موردی بین بشریت، در کل روابط بشری، روابط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هر جا که قضاوت میکنید، ان تحکموا بالعدل، بر اساس عدالت و رعایت همه حقوق همه طرفها، نه فقط حقوق شما رعایت، به حقوق اونها هم باید رعایت بشه. این مبنای روابط بین الملل قرآنه. از این محور میگه قرآن میفرماد خارج نشید حتی با دشمنم اینو رعایت کنید. حتی اگر دشمن ناعادل دارید و او بی عدالتی میکنه، شما عدالت رو زیر پا نگذارید. حتی عدالت یک طرفه رو اجرا کنید. قرآن میفرماد در آیه 8 سوره مائده، یعنی این اصالت داره، خط ثابت ماست، تاکتیک ما نیست. میفرماد از این خط تجاوز نکنید حتی اگر دشمنتون تجاوز میکنه. یعنی اگر اونا عرض شود که جنگ هسته ای را میندازن، با گناه و بی گناه میکشن، شما این کار نکنید. اگر اونا عدالت رعایت نمیکنن، شما رعایت بکنید. میفرماد یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، کونوا قوامین لله، برای خدا قیام کنید با همه قدرت، شهداء بالقسط، نمونه قسط و عدالت باشید در جهان. ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلوا، مبادا بیشرمی و تجاوزگری و شناعت دشمنان باعث بشه که شما عدالت رو زیر پا بگذارید، بگید دشمن عادل نیست پس ما هم عدالت میذاریم، او ظلم کرد ما هم ظلم میکنه. نه، مبادا پلیدی دشمن باعث بشه که شما عدالت رو کنار بگذارید. اعدلو هو اقرب للتقوا، شما عدالت بورزید، این به تقوا نزدیکتر است. حتی اگر دشمن شما ظالمه، شما ظلم نکنید. اینا مبنای روابط بین الملل. کدوم بنیادگرایی کینه توزه خشونتگرای دینی؟ اینا قرآنه. قرآن میفهمد نه فقط با مسلمین، حتی با غیر مسلمین، حتی با مشرکینی که به شرطی که به حقوق شما، به عزت مسلمونا، به حوزه اسلام تجاوز نکرده باشن، تهدیدی علیه اسلام و مسلمین نباشن، با همشون میتونید رابطه داشته باشید، تعامل بکنید، حقوقشون رو رعایت کنید، قراردادش عادلانه باشه و به قراردادها عمل کنید. اوفو بالعقود، پیمانهایی که با بقیه ملت‌ها بستید ولو مسلمان نیستن به او پیمان عمل بکنید اگه با شما دشمن نیستن. قرآن میفرماد آیه 8 سوره ممتحنه، لا ینهاکم الله ان الذين لم يقاتلوكم في الدين، نسبت به اون مشرکین و غیر مسلمانانی که با شما بر سر دینتون نجنگیدند و نمیجنگند، و لم يخرجوكم من دیارکم، و شما رو از سرزمین هاتون بیرون نکردند، سرزمین هاتون رو اشغال نکردند و به شما و به حقوق شما تجاوز نکردند، لا ینهاکم الله، خداوند شما رو نهی نمیکند از اینکه با اونا رابطه داشته باشید. رابطه با اونها اشکالی ندارد، ان تبروهم، حتی به اونها نیکی کنید، و تقسطوا الیهم، با قسط با اونها مواجه بشید، حقوقشون رو رعایت کنید. ان الله یحب المقسطین، خداوند اهل قسط و عدالت خواهان را دوست دارد، حتی با غیر مسلمان حقوقشون رو رعایت کنید، بهشون احترام بگذارید، باشون رابطه داشته باشید. مثل کیا؟ مثل 90% ملت‌ها و دولت‌های جهان الان که با ما کار ندارن، تو آفریقا، تو آمریکای لاتین، تو آسیا، تو خود اروپا بعضیشون، اونا با ما مشکل ندارن، من با اونا مشکل ندارم. این چهره اول دیپلماسی قرآنی. حتی قرآن می‌فرماد اگر دو تا گروه کافر با هم دیگه دعوا کردن، اینجا رو خواهش می‌کنم دقت کنید، دو تا گروه کافر با هم دعوا کردن، آمدن شما رو حکم کردن، گفت دو تا کشور غیر مسلمان با هم اختلاف دارن، به شما گفتن شما بیا وساطت بکن، قرآن می‌فرماد اونجا هم باید حتما بی‌طرف باشید و عدالت رو رعایت کنید. نگید کافرن، نگید ببینم منافع ما چی میگه. می‌فرماد که ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط، اگه حکم می‌خواید بکنید بر اساس قسط باشد، ان الله یحب المقسطین، 42 مائده. قاعده کلی در روابط انسانی با دنیا از جمله روابط دیپلماتیک، آیه 35 سوره اسراء، زنو بالقسطاس المستقیم، همه چی رو بر اساس در همه رفتارها قاعده کلی قسطاس مستقیم، رعایت حقوق، برابری، انصاف، میزانتون این باشه. بعد قرآن میفهمون موضع گیری هاتون هم، بیانی هایی که میدید، صحبت هایی که میکنید، اونها هم عادلانه باشه، نه فقط رفتار بین الملل عادلانه باشه، گفتار بین المللیتون هم جهانیتون هم عادلانه باشه با رعایت حق و حقوق. آیه 152 سوره انعام میفرماد اذا قلتم فعدلو، وقتی حرفم میزنید، موضعم میگیرید، عادلانه حرف بزنید و موضع بگیرید، حقوق همه رو رعایت کنید، موضع‌گیری ظالمانه نکنید، تحریف نکنید، دروغ نگید، خلاف واقع نگید، در موضع‌گیری هم عادل باشید. عدالت هم یه مفهوم اعتباری محض نیست، این که میگن عدالت یعنی هر کسی و هر چیزی جای خودش باشه، یعنی ما جای هر چیزی و هر کسی رو، جایگاه ها و جاها رو در این عالم و در جامعه بشری و در روابط باید بفهمیم. این کاملا بستگی داره عدالت به جهانبینی ما، به انسانشناسی ما. اگر جهانبینی و مکتب حقوقی ما متفاوت و متضاد نباشه، الهی باشه، این مبنای توافق ها، قرارداد ها، رعایت حقوق و عدالت یه جور معنا داره، اگه مادی و ماتریالیستی باشه یه جور دیگه معنا پیدا میکنه. یه جا دیگه قرآن میفرماد محور روابطتون با دیگران این آیه با این رابطه باید باشد، نه ظلم بکنید نه ظلم بپذیرید. این سیاست خارجی اسلامه، لا تظلمون ولا تظلمون، ما نه به هیچ ملتی ظلم میکنیم نه از هیچ قدرتی ظلم میپذیریم. این سیاست خارجی اسلامه. مصادیق ظلم و عدل از منظر اسلام چیه؟ راجع به بقیه بشریت ما چجوری؟ اینا هم میگن من اینا رو دارم جریر زدم، چهره اول دیپلماسی قرآنی اسلامی انقلابی، و این که اینا میگن آقا از وقتی امام آمد، خمینی آمد، اسلام سیاسی درست شد، این اسلام یعنی بنیادگرایی، نفرت از همه بشریت، نفرت از جهان، بقیه همه بیگانه اند، دشمنن، دشمن تراشی میکنن، اینا همه دشمنن، اینا فقط خوبن، میخوان با همه دنیا رو میخوان نابود کنن بگیرن. در حالی که کجای امام، او چهره دوم دیپلماسی قرآنی که اونم میگیم خطاب به کیه، اونم میگیم خطاب به کیه، و البته زحمت ای به دوش شما بزرگوارایی که تو دنیا مطرح کنید، برادرایی که و خواهرایی که میرن اونجا برای کارهای دیپلماتیک، و خانواده هاتون که واقعا مشکلات قربت رو تحمل میکنن. حالا مردم عادی فکر میکنن اینا که توی وزارت خارجه همش مشغول کیف و تفریح و فلان اینا، مشکلات اینا رو نمیبینه، مشکلات شما رو نمیبینه که اونجا میری تو غربت، خانوادت، خودت چقدر مسائل دارید که تا کسی از نزدیک نره ببینه اینا رو نمیفهمه چقدر مشکل دارن. مشکلات شما رو مردم نمیبینن. ولذا این آدم وقتی نیتش درست کنه به خاطر همین مشکلات خودتون و خانواداتون اینا همه پاداش داره، ولی واقعا مشکله. منتها این وظیفه مهمیه که دیپلماسی و وزارت خارجه به عهده داره. زحمتم زیاد کشیدن. حالا ما اون تعبیری که اونجا عرض کردم یه مقدارم با مزاح و شوخی بود، یه وقت داستان جدی نگه. آخه کسی گفت تو دو سه بار اومدی تو وزارت خارجه همینطور مطلق گفتی و رفتی. نه، اینا مطلق نیست، یه بخش شوخی اولا، مزاح، یه بخشش هم خطابم به شما، هم شما که نیروهای انقلابین، کسانی که توی 23 سال مدام هی خط دادن از بیرون وزارت خارجه و از داخل که آقا ما یک دیپلمات شرمنده یا منفعل میخوایم که مثل که بدهکار همه جا باید بره معذرت خواهی کنه که ببخشین امام ما یه حرفا رو زده، معذرت میخواد. ما به اونا داریم تیکه میندازیم، نه به شما یا به وزارت خارجه. شما که جزو خادمترین افرادید و مشکلات واقعا زیادی هم دارید، از همه شما باید تشکر کرد، از دوستانی که تو وزارت خارجه و تو سفارتخونه ها دارن کار میکنن. روابط ما نسبت نگاه ما به بقیه بشریت، به غیر مسلمان ها چه نگاهیه؟ بعضی فکر می‌کنن این حرفا رو می‌زنیم تحت تأثیر ما گفتمان‌های دموکراسی و رسانه‌ای جهانی. اینا حرفا نیست، اینا عین متن قرآن و نهج البلاغه است، اینا عین متن شریعت ماست. تفکر قرآنی میگه هیچ ملت و نژادی، هیچ منطقه‌ای، قاره‌ای، هیچ زبانی به بقیه نژادها، ملیت‌ها، زبان‌ها و قومیت‌ها و مناطق دنیا هیچ فضیلتی نداره، همه مساوی‌اند. این فرهنگ قرآنه. میزان قدرت یا ثروت یک ملت و دولت دلیل بر فضیلت و ترجیح اون ملت و دولت بر بقیه دولت و ملت ها هم نیست. تبعیض حقوقی نباید بینشون باشه. معیار کرامت و فضیلت از منظر اسلام و جهانبینی این انقلاب همون خدا محوری و تقواست، فضیلت اخلاقی. و رابطه ما با غیر مسلمان های مبنای دینی داره. حضرت امیر وقتی که مالک اشتر رو میفرستادن برای حاکمیت مصر، شمال آفریقا، که بین راه البته ایشون رو مسموم کردن، شهید شد، یکی از دستوراتی که اونجا می‌نویسن به مالک میگن که شما میری شمال آفریقا، او بخش از حکومت اسلامی رو از طرف ما به عهده بگیری، اونجا مسلمان داره و غیر مسلمان داره، همه که مسلمان نیستن، ما هم کسی رو مجبور به مسلمانی نمی‌کنیم. فرمودن که لا تکونن علیهم سب و انذار ین تقتنم و اکلهم. ابزار حکومت ما، ابزار اصلی حکومت ما قدرت نیست. با روش وحشیانه و خشن و سبعانه باشون برخورد نباید بکنی که تقتن ما اکلهم، دریدن اونها و خوردن اونها رو غنیمت بدونی. ما نمیخوایم بر اساس فقط قدرت حکومت کنیم. فانهم سنفان، مردم دو تیپ، یا مسلمونن یا غیر مسلمون. اما اخون لک فی الدین، اگه مسلمونن برادر دینی تو روشن تکلیفشون. و اما نذیر لک فی الخلق، اگه مسلمون نیستن هم نوع من تو هن. در آفرینش نذیر تو هن، نذیر لک فی الخلق، نذیر تو هن در آفرینش، مثل من و تو انسان هن. مسلمون نیستن ولی انسان هن. ما با انسان باید درست برخورد کنیم. این نگاه ماست به اونا. حکومت و قدرت دست ماست اونجا هم. اینا هم غیر مسلمان هن ولی انسان هن. حقوقشون رو رعایت میکنیم. نامه 53 نهج البلاغه. قرآن میفرماد که با غیر مسلمونای هم وقتی کار میکنید از کارتون چیزی کم نگذارید. آقا خدا شاهد، همین ما بین روابط خودمون با هم رعایت نمیکنیم به حکم قرآن رو. این آیه یعنی چی؟ لا تبخسوا الناس اشیاءهم، چیزی کم نگذارید از کالا و شیء دیگران، هر چی که با دیگر. ناس میگه، ناس یعنی چی؟ یعنی همه بشریت ولو غیر مسلمون. میفرماد در یک کاری، وقتی یک کاری داری میکنی با یه انسانی دیگری، قرآن میفرماد کلاشو بر ندار، تو سر کارش نزن، تو سر مالش نزن، کارشو بی ارزش نکن، کاری که برای اون میکنی درست انجام بده. لا تبخسوا الناس اشیاءهم، این آیه قرآنه. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، تو دنیا فساد نکنید، یعنی اگر کم بگذاری فساد داری میکنی تو زمین، فساد نکن، مفسدی. این بخش لا تبخسوا اشیاءهم یعنی تو کار کم نگذارید، تو علم کم نگذار، تو معامله کم نگذار، تو کالا کم نگذار، تو پولت کم نگذار، تو درست کم نگذار. یعنی اگر رفتی سر یک کلاسی که اونجا کسایی که نشستن ولو مسلمون نیستن، توی درس دادنت کم لا تبخس الناس اشیاءهم، یعنی کم نذار، درست درس بده. تو کارخونه داری کار میکنی، درست کار کن. لا تبخس الناس اشیاءهم، حتی با غیر مسلمون اگه یه کاری داری انجام میدی، اون کارتو درست و تمیز انجام بده. اینا روایت بین الملل در قرآنه، ولو مسلمون نباش. ما کینه ای نداریم نسبت به دیگر ملت ها، سادیسم و مازوخیسم و این چیزا اینا مال خود ایناست، نسبت میدن به بنیادگرایی دینی. قرآن میفرماد که همه بشریت، انسان به صرف انسان بودن یه حدی از کرامت رو دارد، باید حرمتش و حقوقش محترم باشه. لقد کرمنا بنی آدم، ما همه فرزندان آدم رو براشون کرامت قائلیم. آیه قرآن سوره 70 آیه اسراء. البته این کرامت عمومیه که بعد با فسق و کفر و جنایت و دزدی و اینا این کرامت زائل میشه، وقت همین انسانی که کرامت داره میشه اولئک کالانعام بل هم ازل، میشه از چارپا پایین تر. یک کرامت خاصی هم هست که مال اهل تقواست، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. او کرامت مال همه بشریت نیست، فقط مال انسان های صالحه، بقیه بشریت او کرامت رو ندارن. ولی به نگاه اولی هر انسانی به صرف انسان بودن، اصل بر دوستیه نه بر دشمنی، اصل بر رعایت حق حقوقشه. خب ما تابع اون مکتبیم که مسیحی آمده به امام باقر، همین روایت داشتم دیروز میدیدم، یعنی بچه‌ام پسرم داشت میخوند، منم براش خوندم و اونجا یاد گرفتم. گفتش که یه کسی آمده، یه مسیحی آمده به امام باقر رسیده میگه تو بقری، بقره، بقر یعنی گاو دیگه، میگه شنیده بوده ایشون لقبش باقره، گفت تو بقری؟ امام فرمودن نه من باقرم. به همین راحتی به جایی که توهینه گفتن نه من بقر نیستم، اون بقر یه چارپاست، من باقرم. گفت تو همون نیستی که مادرت یک کنیز آشپزیه؟ گفت چرا، آشپزی هم شغله، چیز بدی نیست. گفت همون زن سیاپوست بددهن فلان اینا، گفت سیاپوستی هم توهینی نیست، بدی نیست، اما بددهن و اینا نه، اینجوری نیستشون. اگر مادر من این صفاتی که شما میگی داره، خدا او رو بیامرزه. اگر او این صفات رو نداره و تو داری تهمت میزنی، خدا تو رو بیامرزه. این رفتار وای غیر مسلمان فحاشه، حتی که بی‌ادبه، که همین آدم بعدم مسلمون میشه تحت تاثیر اخلاق امام باقر. یا اون یهودی که داره با تو جاتو مسیح میره با حضرت امیر، نمیدونه ایشون خلیفه مسلمینه، حضرت خودش معرفی نمیکنه، همسفرن، بعد سر دوراهی بصره و کوفه که جدا میشن، حضرت باید برن سمت کوفه و سمت بصره خداحافظی میکنه، ولی میبینه ایشون دارن بدرقش میکنن تو مسیر بصره. برمیگرده میگه مگر شما نمیخواستی بری کوفه؟ گفت چرا؟ گفت پس چرا از این طرف میای؟ گفت آخه همسفر من بودی، حق هم ما یک دینی داریم، به کوچکترین بهانه حق همسفری، حق حقوق بشر به گردن آدم ثابت میکنه. ما با هم همسفر بودیم، من به احترام تو میخوام بدرقت کنم یک کمی. این تو دلش میگه چقدر اسلام دین تمیزیه، چقدر انسانیه. ولی ضربه تیر خلاص کی میخوره؟ وقتی که خداحافظی میکنن، میره یه عرب دیگه اونجا بهش میگه بارک الله بابا با آدمای مهم میچرخی. گفت چطور؟ گفت این مگه نشناختی؟ گفت نه. گفت این علی ابن ابی طالبه، پسر عموی پیامبر و خلیفه مسلمین. گفت این خلیفه تونه اینجوری با من برخورد کرد؟ گفت آره. گفت مثلا من نه بصره رو میخوام، نه خانواده رو میخوام، نه هیچی. برگشت آمد پیش حضرت امیر، مسلمون و شیعه علی و جزو اصحاب امیرالمومنین شد. اسلام شیعه نسبت به دنیا و بشر اینجوری نگاه میکنه، کینه ما نداریم به کسی، دشمن ملت نیستیم، ما روابط انسانی دوستانه برادرانه. منتها جلوی ظالم باید ایستاد، او بخش دومه که قرآن میفرماد قاتلوهم، قاتلو ائمه الكفر، رهبران کفر رو بکشید و بجنگید، حتی لا تکون فتنه، تا فتنه از این عالم ریشه‌کن بشه. زمان جنگ، او سالهای آخر جنگ، بعضیا خسته شده بودن، هی به امام متلک میگفتن آقا هی میگی جنگ جنگ تا پیروزی دیگه چقدر چه خبره؟ 6-7 ساله داریم میجنگیم، هنوز صدام هست. امام گفت راست میگین، این شعار درست نبود، شعار درست رو باید بدیم، جنگ جنگ تا رفع فتنه از جهان. امام گفت راست میگه، ما شعار کم گفتیم، شعار قرآن بالاتر از اینه، جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم، حتی لا تکون فتنه. شعار ما کم گذاشتیم، شعار اصلی اونه، کم فروشی کردیم. ما با این دو تا چهره هر دوش هست. لیبرال بازی در بیاری، این چهره اولو میبینی، چهره دومو میذاری کنار. در حالی که او چهره دوم بدون اولی بدون دومی ذلته، خیانت به اسلام و مسلمینه. بعضی هم چهره دومو میبینن، چهره اولو یادشون میره که اصل بر صلح و برادریه، جهاد و شهادت از باب اضطراره. اسلام کامل، دیپلماسی انقلابی اسلامی متعادل، دیپلماسی دو چهره است. صلح با بشریت، جنگ با استکبار، هر دوش. ما نه لیبرالیم نه فاشیست. لیبرالیزم او بخش اول رو بادش میزنه، بخش دوم رو که میخواد جلوی استعمار بایستی میگه آقا اینا خشونت و ترور و بنیادگراییه. فاشیزم هم فقط جنبه جنگ و خشونت و اینا رو ببینه، جنبه رحمتش رو نمیده. لیبرالیزم رحمت نیست، فاشیزم هم عزت نیست. رحمت و عزت در این دو چهره دیپلماسی اسلامی انقلابی است. قرآن میفرماد که ویل للمطففین، میفرماد وای بر کم فروشان، الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون. وقتی که میخوان بگیرن میگن آقا او کیل ما رو تا لب لب پرش کن. وقتی میخوان بگیرن دقیقاً همشو میخوان بگیرن. و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، وقتی میخوان بدن سهم دیگران رو هی کم میذارن. وقتی میخواد لیوانو بگیره میگه با تا لبش پر باشه، وقتی میخواد بده لیوان نیمه خالی میده. قرآن میفرماد وای بر چنین آدمایی. شما حتی اگر با کفار دارید معامله میکنید، درست معامله کن. نذار کلاهتو بردارن، کلاه کسی رو بر ندار. وای بر کم فروشان. فقه ما میگه تو معامله ولو با غیر مسلمان، غش در معامله نکن، خیانت نکن، دروغ نگو، قب نباشه، آبروریزی نکن، کم فروشی نکن. این فقه شیعه است، فقه اسلامه، این فقه قرآن. ما خصومت با دیگران نداریم، قصد تجاوز به حریم دیگران رو نداریم. یه روایت دیگه براتون بخونم چقدر زیباست. یک کسی میاد پیش امام کاظم علیه السلام میگه آقا دو تا گروه کافرن با هم در حال جنگن، این کارخانه اسلحه سازی و شمشیر سازی اینا داشته، اسلحه فروش بوده این مسلمونه. میگه هر دو تا قبیله کافر اومدن از من اسلحه بخرن. اینو خواهش میکنم دقت کنید، اسلحه بفروشم به اینا. از یک طرف خب من شنیدم با کفار نبود اسلحه بدی چون ممکنه یه وقتی علیه مسلمونا به کار ببرن. از یک طرف اینا هر دو کافرن دارن با هم میجنگن، من اسلحه بدم چیکار بکنم اینجا؟ امام کاظم چی جواب میده؟ من خواهش میکنم یه لحظه تصور کنید، فکر میکنید امام کاظم چه جوابی داده به ایشون. با خودتون یه لحظه مرور کنید. امام کاظم علیه السلام میفرماد که بئهما ما یکنهما، سلاح دفاعی بفروش، سلاح کشتار جمعی آدم کشی نفروش، و به هر دوشون هم بفروش، نه به یکی بده به یکی نده. فرمودن سلاح دفاعی به هر دوشون بده، یعنی سپر و کلاه خود و اینا به هر دو، اینا که هم دیگر رو بکشن نده، چون ممکنه بعدن علیه مسلمان ها استفاده کنن. سلاح دفاعی بده به هر دوشون هم بده، یکی رو قوی نکن علیه یکی دیگه. این تعبیر امام کاظمه، گرچه میگه الان صلحه. بنابراین جنبندی بکنم، این چهره اول دیپلماسی ما. ما قائل به سه تا وحدتی. یک، وحدت مسلمین، مهمترین وحدت از همه مذاهب و ملت ها. انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم، مسلمان ها بینشون هر اختلافی هست سریع برید حل کنید و همه با هم برادرید، یک خانواده اید، محکم به هم بچسبید و کنار هم باشید. اگه تو فلسطین، تو بوسنی، تو افغانستان، پاکستان، مالزی، مسلمانای اروپا، مسلمانای آمریکا مشکلی دارن، مشکل شماست. مسلمان حق نداره، کسی که قرآن رو قبول نداره حق نداره بگه نه غزه نه لبنان. باید بگه هم غزه هم لبنان هم همه جای این عالم به ما مربوط. این تفکر قرآن اینه. قرآن میفرماد اگه یه گوشه این عالم یه مسلمانی بهش به حریمش تجاوز شد، بهش اهانت شد، حقش پامال شد، همه مسلمانان عالم در برابر او مسئولن، باید فریاد بزنن و باید بیان کمکش کنن. بالاتر از او ما یه چیزی داریم به نام وحدت، این وحدت اسلام، وحدت اسلامی. اشداء علی الکفار، محکم در برابر کفار، رحماء و بینهم، مهربان با یکدیگر مسلمان ها. این وحدت اسلامی، تولا و تبر. دوم، وحدت ادیانه. قرآن میفرماد تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، به همه خداپرستان و کسانی که به خدا و به پیامبران و به قیامت معتقدن، مسیحی، یهودی، زرتشتی، به همه تو عالم میگیم که بیایید سر مشترکات ما با هم کنار هم بشیم. تعالوا، بیایید. الی کلمت به سوی اون کلمه ای که سواء و مساویس بین ما و شما، ما با شما مشترکات داریم، به جایی که انگوش رو اختلاف ها بذاریم انگوش روی اشتراکات بگذاریم، بعد بیایم سر اختلافاتمون هم با هم بحث میکنیم، تعارف میکنیم ولی دوستانه بحث میکنیم. پس دو وحدت ادیان همه دینی، سوم بالاتر از او وحدت بشری، همه بشریت یک خانواده هم. از نظر قرآن آقا پیغمبر میفرماد نه فقط مسلمان، اگر یک مظلومی یک گوشه عالم فریاد زد گفت یا للمسلمین، گفت آی مسلمان من مسلمان نیستم ولی به دادم برسید، درسته؟ من سمع منادی ینادی یا للمسلمین، هر کس شنید یک گوشه از عالم یه انسان مظلوم تحقیر شده یک کمک میخواد، پیامبر فرمود اگر بهش کمک نکنید فلیس منا، از ما نیست، مسلمون نیستی. اگه تو آمریکای لاتین، تو آفریقا، تو خاور دور، تو اروپا یه ملتی اشغال شد، نه که عراق و افغانستان و فلسطین که مسلمونه، غیر مسلمان، پیامبر فرمود اگه کمکش نکنید تا حد توانتون از امت من نیستید. آقا سیاست خارجی ما ایناست، وحدت مسلمین در درجه اول، وحدت همه متدینین و خداپرستان در درجه دوم، وحدت همه بشریت در درجه سوم. این دیپلماسی انقلاب. قرآن می‌فرماد که با کسی هم ما جنگ نداریم، اصالت صلح. می‌فرماد یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، ای مؤمنین همگی با هم وارد سلم و صفا بشید. ما اهل صلح. لا تتبعوا خطوات شیطان. پا جا پای شیطان نگذارید. شیطان دعوت به جنگ و خشونت و حق کشی میکنه. شعار ما اصالت سلم و صلحه. قرآن میفرماد اگر دشمنم با شما داره میجنگه تسلیم شد، حاضر شد واقعا تسلیم بشه و صلح، نه که دروغ بگه، حقیقتا دیگه میخواد جنگ رها کنه، ان جنحوا للسلم، اگر بالهاشون رو پهن کردن برای سلم و گفتن آقا ما دیگه واقعا جنگ نداریم، فجنح لها، شما این بپذیرید، شاید که کلاتونو بر ندارن، واقعا بگن صلح، نه از یک طرف نامه بنویسن صلح، از یک طرف تحریمای بین المللی رو شروع کنن، از داخل توطئه کنن، شورشای خیابونی، از این طرف، این که نیست. اگر این بود مثل که طرف بیاد کشورتو اشغال کنه بعد بگه صلح، قرآن میفرماد این صلحو نپذیرید، میگه اگر آمدن به حقوق شما تجاوز کردند، عدالت اجرا نشده، طرف آمده فلسطینو گرفته، میگه حالا صلح خاورمیانه، کدوم صلح؟ مثل که بنده بیام خونه شما رو بگیرم بعد بگم با هم بیام صلح بکنیم، حالا من نمیرم بیرون، بیاد با همین شرایط با هم صلح کنی، بعد تو میگه آقا خونم رو بده، میگه ما تو تروریست بنیادگرایی. قرآن میفرماد اگه دعوت به صلح شدید صلح، ما اصالت صلح، اما یه صلح رو به هیچ وجه نپذیرید. لا تهنوا و تدعوا الی السلم، سستی نشان ندید، دعوت به صلح نکنید، کی؟ وقتی که اونا حقتون رو گرفتن و به شما ندادن، میخوان از موضع بالا با شما صلح کنن، یعنی میخوان شما تسلیم بشید، اینجا صلح نپذیرید. و انتم الاعلون، شما برترید، و الله معکم، خدا با شماست، و لن یترکم اعمالکم، تو این جنگ شما سستی نکنید، این پیشنهاد رو نپذیرید. و الا ما بشریت رو فطری میدونیم، معتقدیم همه بشریت فطرت الهی دارن. قرآن میفرماد اقم وجهک للدین حنیفا، فطرت الله التي فطر الناس عليها. قرآن می‌فرماد ما نسبت به همه بشریت خوشبین باشیم. آخه بعضی هستن فکر می‌کنن همه مردم دنیا پلیدن، همه پلی، اصل بر پلیدی بشریته. قرآن اینو قبول نداره. قرآن میگه آخه من اینو دیدم، بعضیا مثلا رفتن خارج برای اولین بار، یا که میگم این تصوری که من داشتم از اینجا از مردم اینجوری نیست، نگاهی یه همسایه داریم چقدر مهربونه، او چقدر مؤدبه، این فلان، تصورات، اصلا ما همچه عقیده نداریم که همه بشریت پست و پلیدن. قرآن عکسشو میگه. قرآن میفرماد اصل اینه که همه بشریت فطرت خدایی دارن، فطرت الله التي فطر الناس علیها، فطرت الله، فطرت الهی است که خداوند همه بشریت رو بر اساس این فطرت خداجو و خداخواه بناوید، همه بشریت قلبا خدا رو میخوان، قلبن دوست دارن درست باشن، پاک باشن، هیچ ملتی قلبن، هیچ آدم عادی ذلت رو نمیخواد، پلیدی رو نمیخواد. کم کم این رسانه ها و تعلیم تربیت غلط و رژیم های فاسد و فسادهای اخلاقی و تربیت و اینا خراب میکنن آدم ها رو. نگاه ما به بشریت هم اینه، اصلا فلسفه دین. ببینید حضرت امیر میفرمان خداوند وقتی پیامبر رو فرستاد، این عبارت خواهش میکنم دقت کنید، دفن الله به الذقائن، خداوند پیامبر رو فرستاد که به دست او کینه ها رو دفن کند. دفن الله به الذقائن، خدا آمد به دست پیامبر کینه ها رو دفن کنه. ما یک جهان بدون کینه میخواد. اصلا جزء فلسفه های بین فلسفه نبوت یکیش اینه. و اطفا به الثوائر، و اطفا کرد به دست پیامبر خشونت و خونریزی رو. هر روز قبائل با هم میجنگیدن، پیامبر آمد صلح برقرار کرد. الف به اخوانا، برادری، تألیف قلوب و برادری هدف انبیا بود. قرآن به پیامبر فرمود خذ العف، جانب عف و گذشت و بزرگواری رو بگیر، نسبت به ای جاهلین اعراض بکن، انک لعلی خلق عظیم، تو برترین و بهترین اخلاق رو داری. و ما نگاهمون اینه، نفی تبعیض و تضاد نژادی، قومی، ملی، جنسیتی. ما فراملی و فرانژادی فکر میکنیم، بشری فکر میکنیم، تعصب ناسیونالیستی نداریم. قرآن فرمود ما شما رو آفریدیم از مرد و زن و بین شما قرار دادیم شعوب و قبائل و ملت‌ها و نژادها و قومیت‌ها و زبان‌های مختلف. برای چی؟ برای تعصب و تکبر و جنگ؟ نه، لتعارفو، تا با همدیگه رابطه برقرار کنید، همدیگه رو بشناسید. این تنوع و تکثر، این همه نژادها، رنگ‌ها، زبان‌ها، قومیت‌ها، جنسیت‌های متفاوت، این برای بود که متفاوت باشید، همدیگه رو بشناسید. انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل، ما شما رو از قومیت ها، نژاد ها، ملیت های متفاوت آفریدیم، رنگ ها، اینها، لتعارفو، نه لتخاصمو، نه آفریدیم با هم بجنگید یا لتتکبرو، متکبر بورزید، تعصب داشته باشید، لتعارفو، هم دیگر رو بشناسید، با هم رابطه برقرار کنید، رابطه انسانی. و بدونید کرامت فقط به تقواست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. راجع به اون آخر الزمانی هم که ما حرف میزنیم، آخه بعضی ها باز راجع به قیام نهضت آخر الزمان، حکومت جهانی عدل اسلامی، یعنی شهروند جهانی و شهر جهانی و یک نظام حقوقی عادلانه حاکم بر کل جهان و احترام به همه بشریت، امنیت، اینا که میگم این روایات مربوط به ظهور حضرت، امنیت برای همه بشریت و همه ملت ها، عزت برای همه، رعایت حقوق همه مساوی. دیگه تبعیض نباشه که یه گوشه دنیا یه ملت از خوردن میترکن، یه گوشه ای هم کل 50 تا قبیله خوراکشون به اندازه خوراک سگ یک خانواده باشه و بعد معادن الماس و جواهر از زیر پای اینا اونا بیان غارت کنن و ببرن. اینا دیگه نباید باشه. عزت و احترام و امنیت برای همه. او حکومت آخر الزمانی هم که ما معتقد، ما اتفاقا دنبال جهانی شدن هستیم. اصلا مهدویت یعنی جهانی شدن بر اساس عدل و اخلاق، نه جهانی شدن بر اساس سرمایه‌داری غرب. در روایت حضرت امیر می‌فرماد وقتی ایشون میاد لیهل فیها ربقا، میاد تا گردنها رو و یعتق فیها رقن، میاد مهدی، میاد او جهانی شدنی که مورد توجه ماست، میاد تا گره ها رو باز کنه، بردگان رو در سراسر جهان آزاد میکنه. اینا این ترجمه روایته، بردگان رو آزاد میکنه، ملت ها رو رها میکنه، ستمگران و گمراهان رو پراکنده میکنه، قدرت رو از اونا میگیره و حق جویان رو متحد میکنه و به قدرت میرسونه. خلاصه عرض من اینجا اینه که سیاست خارجی ما بر اساس این آیه قرآن است، لا یتخذوا بعضنا بعضا اربابا من دون الله. هیچ قدرتی، هیچ جامعه‌ای بر جامعه دیگری، هیچ طبقه‌ای بر طبقه دیگری، هیچ نژاد و قوم و ملت و دولتی بر نژاد و قوم و ملت و دولت دیگری نباید ربوبیت کند. ما ارباب هم دیگه نیستیم، همه برادریم و انسانیم و در یک عرض و در یک سطحیم. رژیم ربانی بر سراسر جهان باید حاکم بشود، کونو ربانیین، اینا هدفای سیاست خارجیه. یک رژیم الهی بر دنیا باید حاکم بشه، هدایت برای همه بشریت، هدن للناس، کرامت برای همه بشریت، کرمنا بنی آدم، امنیت برای همه بشریت، احترام به همه ملت ها. قرآن می فرماد لا یسخر قوم من قوم، هیچ ملت و قومی ملت و قوم دیگه ای رو مسخره نکنه، توهین نکنین به هم، استثمار هم نکنید. حالا این لا یسخر هم به معنی مسخره کردنه، هم ممکنه به معنای تسخیر و استثمار هم ممکنه باشه. هیچ کدوم بر هیچ کدوم دیگه نباید همدیگه رو توهین بکنید. هیچ ملتی حق نداره به ملت و قوم و قبیله و نژاد دیگه اهانت کنه، به زبانی به زبان دیگه اهانت کنه. مسخره نکنید، اهانت نکنید، بر همدیگه از همدیگه دیگر رو استثمار نکنید. عسى ان یکونوا خیرا منهم، بسا اون ملت از این ملت بهتر باشن، بسا اونا از شما شریفتر باشن. چرا توهین میکنین به هم؟ اینا قرآنه. اما چهره دوم که من فقط بعضی عبارات امام رو براتون بخونم که بفهمیم سیاست خارجی ما ایناست، تنش جدایی باید درست معنا بشه. اون چهره ای که قرآن میفرماد قاتلوا ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم، با رهبران کفر جهانی با استکبار بجنگید و خسته نشید، چون اینها پیمان شکنن. لا ایمان لهم میگه اینا بر هیچ پیمانی عمل وفا نمیکنن. تمامی قراردادهای بین المللی و کنوانسیون ها و پروتکل ها رو میذارن برای محدود کردن شماها، خودشون رعایت نمیکنن. نمونهش همین قضیه اتمی و هسته‌ای بگیرید، مسئله حقوق بشر بگیرید، مسئله زندان ها بگیرید، مسئله کودتاها، مسئله تروریسم. تروریسم از یه تروریسم دفاع میکنن، یه جایی علیه تروریسم حرف میزنن، همیشه دوگانه عمل میکنن. قرآن اینو میفرماد، میفرماد اینا دوگانه و چندگانه، چند چهره هن. با اینا بجنگید، مبارزه کنید، تسلیم نشید. لا ایمان لهم، اینا به هیچ چی وفا نمیکنن. یه جایی دیگه میفرماد لا یرغبون فی مؤمنین الا ولا ذمه، اینا در رابطه با مؤمنین هیچ ذمه و پیمانی رو رعایت نمیکنن. اولئک هم المعتدون، اینا ذاتن تجاوزگرن، اینا برای خودشون خط قرمزی قائل نیستن، اینا حریم نمیشناسن، با اینا مبارزه کنید. این مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر صدام، مرگ بر منافق، این چاره‌ای که توی انقلاب دادن امام و اینا، امام و امت، اینا مبارزه با همینا بود. بعد آمدن بعضیا گفتن آقا چی این مرگ مرگ میگید، یکم از زندگی بگید. آقا اصلا شعار ما اصلش زندگیه، این مرگ مربوط به دسته دومه. او زندگی که او اولی، همش اول باید بگیم زندگی بر همه بشریت و زنده باد همه. او چهره اولی دیپلماسی، او با همه بشریت، با 90-95%. این مال 5% استعمارگر اینجا جای شهادت و جهاده، و او جایی که قرآن میفرماد به مجاهدین میفرماد هر قدمی که تو نبرد با اینا برمیدارید لیقید بهم الکفار، تا این کفار رو سر قیز بیارید. قرآن میفرماد هر عملی که نکنید که کفار عصبانی بشن از دستتون، بابت هر عملی و هر حرفی که اینا از دستتون عصبانی بشن برای شما یه عمل صالح نوشته میشه، پاداش میگیرید تا میتونید اینا رو عصبانی کنید. به اینا ضربه بزنید هر جای عالم. یه وقتی توی سالهای گذشته، تو دهه گذشته، من رفتم تو چند تا دانشگاه عبارات امامو خوندم، نگفتم مالکیه، آمدن به من تذکر دادن، گفتن آقا این حرفا خلاف مصلحت نظام و ایناست. اینا چیه این حرفا میزنید؟ گفتم بله درست، من قبول دارم، خب چیکار کنم، امام گفته، تقصیر اوه، یه جوری باید با او تصفیه حساب کنین. نگاه بین المللی امام، سیاست خارجی که امام میگه، این چهره دومشه، البته چهره اولم همزمان هست. میگه که مسئله اصلی برای جهانخوانان شرق و غرب اسلامه. اینا با امام میگه اینا با من خمینی و با ایران مشکلی ندارن، چون ما میگیم اسلام با ما مشکل دارن، چون اسلام است که میتونه مسلمانان جهان رو تحت پرچم پر افتخار توحید جمع کنه و دست جنایتکاران رو از همه کشورهای اسلامی کوتاه کنه. امام میگه شعار ما اینه، مستضعفان جهان باید از زیر سلطه اینا خارج بشن. آقا هدف سیاست خارجی، هدف سیاست خارجی تو خط امام، هدف سیاست خارجی این نیست که ما هم در عرض بقیه کشورها مثل یکی از کشورها رو صندلیای سازمان ملل بشینیم در عرض اونا، نه. میگه هدف کوتاه کردن سلطه استعمارگران از سر مستضعفان جهان است و حاکم کردن مکتب مترقی اسلام بر همه جهان. اینو یک بار دوبار نگفته، بیش از 200 بار این مضمون رو تو صحبتش داره. اما میگه اسلام مکتبی است که انسان‌ها رو طوری می‌سازه که بجز حق و مبدأ خلق به هیچ مکتب و قدرتی تسلیم نشن، تحت تأثیر هیچ قدرتی قرار نگیرید، با هیچ انگیزه‌ای از وظیفه کنار نرید، از استقلال و آزادی خود و سایر بندگان خدا در جهان بدون هیچ طمع و خوفی دفاع کنید. ملت ایران اسلام را می‌خواهد. کدام اسلام؟ اسلام سازش و اینا نه، اسلامی که در پناه آن آزادی، استقلال، رفع ایادی اجانب و نابود کردن پایگاه‌های ظلم و فساد در سراسر جهان و قطع همه دست‌های خائنان و جنایتکاران در حد توانمان. من با اطمینان میگویم، بعضی میگن آقا ما نمیتونیم این کارا رو بکنیم، ما کجا اونا کجا، میگه من با اطمینان، ایراد سال آخر عمرش گفته این عبارت رو، من با اطمینان میگویم اسلام همه ابرقدرت ها را به خاک مذلت می نشاند. اسلام موانع بزرگ داخل و خارج محدوده خود را، یعنی کشورهای غیر اسلامی، یکی پس از دیگری برطرف خواهد کرد. اسلام سنگرهای کلیدی جهان را فتح خواهد کرد. اینا چشمنداز امام برای دنیا سال آخر عمرشه، یعنی بعد از قطعنامه، بعد از اون حرفا رو زده، تازه یک سال به رحلتشه. میپرسن هدف سیاست خارجی چیه؟ امام میگه تا قطع تمام وابستگی ها به تمام ابرقدرت های شرق و غرب، مبارزات آشتی ناپذیرانه ملت ما علیه همه مستکبران جهان ادامه دارد. همه میدانید که جهان اسلام در انتظار به ثمر رسیدن کامل انقلاب ماست. میگه دنیا منتظره که انقلاب ما میوه بده. ما از تمام کشورهای زیر سلطه پشتیبانی میکنیم، حتی غیر مسلمان. ما از همه کشورهای زیر سلطه برای به دست آوردن آزادی و استقلال کاملا پشتیبانی میکنیم. ما شرمنده نیستیم. نه آقا، ما از کسی پشتیبانی نمیکنیم، ما تو دلمون یواشکی دعا میکنیم. نه خیر، امام صریح میگه ما صریحا اعلام میکنیم ما به دنبال صدور انقلاب خود به سراسر جهان هستیم. هر کی حرفی داره بره با امام بگه. ما اعلام میکنیم از تمام کشورهای زیر سلطه جهان برای به دست آوردن آزادی و استقلالشان کاملا پشتیبانی میکنیم و به همه آنها صریحا میگوییم حق گرفتنی است. قیام کنید. میگه رژیم هاتون رو سرنگون کنید، ابرقدرت ها را از صحنه تاریخ و روزگار براندازید. اینای خط امام. آقا تا کی میخوای مبارزه کنی؟ تا کی هی مرگ و درود و آی آمدن تحریم تهدید؟ تا کی دیگه این حرفا؟ یه خسته شدیم. امام میگه کدام پیامبر، کدام یکی از انبیا یه وقتی از مبارزه با ظلم بازنشسته شدن و گفتن دیگه ما دوران بازنشستگی مونه؟ تا کی مبارزه؟ امام میگه تا همیشه. ما میگوییم تا شرک و کفر هست مبارزه هست، و تا مبارزه هست ما هستیم. این خط امام تو سیاست خارجی. آقا شما خب سر خرمشهر و سر ایران دعوا داشتید، ایرانو گرفتید، دیگه ول کن، به بقیه چی کار داری؟ ما بر سر شهر و مملکت با کسی دعوا نداریم. امام، ما بر سر شهر و مملکت با کسی دعوا نداریم. ما تصمیم داریم، بذار راحتت بکنم، ما تصمیم داریم پرچم لا اله الا الله را بر قلل رفیع جهان و قلل کرامت و بزرگواری به اهتزاز درآوریم. ما همه دنیا رو می‌خوایم، نمیخوایم اشغال کنیم، سلطه نمیخوایم، رهایی همه بشریت میخوایم. جهانخواران و سرمایه داران و وابستگانشان توقع دارن ما شکست شدن نونهالان و به چاه افتادن مظلومان جهان را نظاره کنیم و هشدار ندهیم، حالان که این وظیفه اولیه انقلاب اسلامی ماست که در سراسر جهان صلا بزنیم که ای خواب رفتگان، ای غفلت زدگان، بیدار شوید. به اطراف خود نگاه کنید که در کنار لانه گرگ منزل گرفته اید. برخیزید که اینجا جای خواب نیست. و فریاد بکشیم ای ملت ها سریعا قیام کنید که جهان ایمن از صیاد نیست. آمریکا و شوروی در کمینند و تا نابودی کامل شما دست از شما بر نمی دارند. امریکا هی چراغ سبز بده که آقا تو اگه کاری بکنی ما این کاری میکنیم. امام با آمریکا پیام میده. آمریکای جهانخوار بداند ملت عزیز و خمینی تا نابودی کامل منافع آمریکا او را راحت نخواهد گذاشت، و تا قطع هر دو دست آمریکا به مبارزه خدایی خود ادامه خواهد داد. ملت ما همان گونه که نشان دادند تحمل همه کمبودها را برای حفظ شرف و آبروی خود خواهند کرد. ملت مقاوم ما از روز اول مبارزهش می دانست که با همه قدرت ها و ابرقدرت ها دست به گریبان است. فقط شاه نیست، فقط صدام نیست، خصوصا آمریکای جنایتکار برای شکست ما از تمام امکاناتش استفاده خواهد کرد. ولی چاره چیست؟ کوه مصیبت ها در مقابل حیثیت اسلامی ایرانی ما چون کاهی است، همون هویت ملی مذهبی، و مردم باید خود را آماده یک درگیری حسینی تا پیروزی کامل کنند که مرگ سرخ بهتر از زندگی سیاه است. و ما امروز به انتظار شهادت نشستیم تا فردا فرزندانمان در مقابل کفر جهانی سرفراز باشند. و بیستند و بار مسئولیت استقلال واقعی را در همه ابعاد به دوش بکشند و با افتخار پیام رهایی همه مستضعفین را در جهان سر بده. اینا امام خمینیه و دیپلماسی امام خمینیه. یه جا اون موقع می گفتن آقا شما برین همه گوجه فرنگی و اینا رو درست بکنی، چیکار داریم صدور انقلاب و اینا، عین عبارت امام ها. میگه مسئولین وظیفه دارن مشکلات اقتصادی مردم رو برسن، اما من از مردم عزیز خواهش میکنم مشکلات اقتصادی را تحمل کنید، عین عبارتشه، و بگذارید مسئولین به مسئولیت اصلیشان که صدور انقلاب به سراسر جهان است برسن. درست عکس این حرفی که آقا شما اول اونجا مشکل اطفال تو گوجه فرنگی ما رو حل کن بعد برو بگو فلسطین، چراغی که به خانه رواست به مسجد حرامت. درست امام درست عکسش میگه، از مردم خواهش میکنم، دولت به مردم باید برسه، اما از مردمم خواهش میکنم مشکلات اقتصادی رو تحمل کنید، بذارید سیستم به مسئولیت اصلیش که صدور انقلاب و مبارزه با استکبار و در سطح جهانی برسه. یعنی اون رو اصل تلقی کرده امام. این سیاست خارجی امامه. قرار است ما حزم بشیم تو نظام بین الملل آمریکایی صهیونیستی. اصل مبارزه است. میگه باید به قدرت به پیش بروید، با قدرت با همه کسانی که به ما میخواهند تجاوز کنند مبارزه کنید. زندگی آبرومند نداشتن و زندگی زیر بار بودن هزار بار از این که انسان بمیرد، مردن بر او شرف دارد. امروز جهان تشنه فرهنگ اسلام ناب است، اسلام ناب محمدی است. چون شما دیگه نمیدین رو بخونین، شما از این پروتکلای چیزی میخونین، روابط تو جلسه ها چجوری بشینیم، چجوری کت شلوار بپوشیم و اینا، اونا رو خوبه بخونین، ولی یکم هم از اینا از عباسی بره بخونین بعد. اگر آقا بهترین کت شلوار دنیا رو تنت بکنی، روزی سه بارم اتو بزنی، تمام آداب دیپلماسی رو بلد بشی، اینا رو ندونی واقعا به درد نمیخوریم، یعنی به درد این انقلاب نمیخوریم. ما نمیگم حالا اینا رو بخونیم فردا بریم توی کشورها یقه بگیریم دعوا کنیم اینا، ولی آقا رو اینا رو بخونیم روحمون بزرگ بشه کمی. از موضوع بالا به دنیا نگاه کن، نه از موضوع ذلت، از موضوع بالا. مثل خمینی نگاه کنیم به دنیا. خمینی اینجا وایستاده از این بالا به تمام عالم داره نگاه میکنه. اینا رو من برای این جهت براتون میخونم. چراغای خیمه رو خاموش کن، هر کی میخواد بره بیرون. امروز جهان تشنه فرهنگ اسلام ناب است و مسلمانان در یک تشکیلات بزرگ اسلامی رونق و زرق و برق کاخهای سفید و سرخ را از بین خواهند برد. میگه ما این کاخ سفید و کاخ سرخ آمریکا و شوروی، ما کمرتون رو میشکنیم تو دنیا. یه جا میگه آمریکا میگه منافع ما در خلیج فارس در خطره، امام میگه تو غلط میکنی که در خلیج فارس منافع داری. اصلا تو اونور دنیا منافع خلیج فارس یعنی چی؟ تو منافع تو خودت، به ما اینجا چیکار داری؟ ما اصلا نمیذاریم اینجا منافع داشته باشی. یادتونه ناو آمریکا زمان جنگ که داشت وارد خلیج میشد، امام گفت وارد خلیج فارس میشد، خلیج فارس داشت وارد خلیج همیشه فارس میشد، امام گفتش که، امام گفت همون اولین ناوشون که اومد، همون نوک ناو که وارد خلیج فارس شد، همون رو بزنید. یکم درگیری میشه، یکم اونا میزنن ما میزنیم، ولی دیگه نمیان. اگر بیان دیگه از اینجا نمیرن. نمیدونم یادتونه یا نه. بعضی از مسئولین، حالا اونها البته رو دلسوزی نمیخوام اونها رو متهم بکنن، بعضی مسئولین گفتن نه آقا سرشاخ شدن به آمریکا اونها فایده نداره، حالا بیان بعد یه کارش میکنیم دیگه. آمدن که تا الان هم هستن که نرفتند و نمیرن. بعد این قایقای تندروی بچهای سپاه نیرو دریایی اون موقع تو جبهه، چند تا از این قایقا رفته بود سمت این ناوا درگیر شده بود، بعد بعضی مسئولین اینا رو چیز کردن، احضار کرده بودن، توبیخ کردن که شما چرا همچه غلطی کردید رفتید با اینا درگیر شد. امام اینا رو خواست و به هر کدوم چند تا سکه جایزه داد. و این بچه ها گفت خوب کاری کردید رفتید زدید. ما اینجوریه. امام گفت اگه از همون اول بزنی نمیان اینا. چون اینا نمیخوان دنیا به هم بریزه. اینا نمیخوان منطقه به هم بریزه. اینا میخوان دنیا آروم باشه زیر سلطه اینا باشه. میترسن. اگه نمیترسیدن تا حالا 100 بار به ما حمله کرده بودن. امام میگه که ما در یک تشکیلات بزرگ اسلامی زرق و برق کاخهای سفید و سرخ را از بین خواهند برد. امروز خمینی آغوش و سینه خود را برای تیرهای بلا و حوادث سخت و برابر همه توپها و موشکهای دشمنان باز کرده است و همچون همه عاشقان شهادت خمینی برای شهادت روز شماری میکند. اینا رو سال آخر حکومتش گفته، سال آخرش، پیرمرد با اون سنش. و صریحا اعلام میکنم تا من هستم نمیگذارم لیبرال ها بر این کشور حاکم بشن، تا من هستم نمیگذارم، از اصول نه شرقی و نه غربی عدول نخواهم کرد، تا من هستم دست ایادی آمریکا و شوروی را در همه زمینه ها کوتاه میکنم و اطمینان کامل دارم که مردم در اصول همچون گذشته پشتیبان انقلاب هستن. میگه شما متوقع دارید ما جلوی آمریکا و اسرائیل و اینها که میخوان منطقه رو ببلعن بی تفاوت باشیم؟ نه، من اعلام میکنم با هیچ کدام از این قدرت ها و با غرب سر سازش نداریم. ما نه تنها تحت سلطه آمریکا و نه شوروی نمیرویم، مسلمانیم و میخواهیم مسلمانانه زندگی کنیم. ما میخواهیم زندگی فقیرانه داشته باشیم ولی آزاد و مستقل. اگه به ما بگن آقا شکمتون رو سیر میکنیم ولی تسلیم شید، امام میگه، من میگم ما گرسنه میمانیم، گرسنه میمانیم ولی با عزت، ما نمیخوایم سیر شیم ولی وابسته. این سیاست خارجی امامه. ما میخواهیم زندگی فقیرانه داشته باشیم ولی آزاد و مستقل باشیم. ما و شما و هر مسلمانی مکلف است سازش نکند. هیچ کس نیست که نداند پشت کردن به فرهنگ دنیای دون امروز و پایه‌ریزی یک فرهنگ جدید بر مبنای اسلام در جهان و برخورد قاطع اسلامی با آمریکا و شوروی فشار و سختی و شهادت و گرسنگی به دنبال دارد. هزینه باید بپردازیم، میدونیم هممون. مردم ما این راه را خود انتخاب کردند. مردم با چشم بسته نیومدن. مردم میدونن همون وقتی که اول گفتن شعار دادن میگفتن یا مرگ یا خمینی. و همون موقع میفهمیدن خمینی که بیاد دیگه یه مبارزه شروع میشه که به این زودی‌ها تمام نمیشه. فقط هم شاه و صدام نیست. مردم ما این راه را خود انتخاب کرده اند و بهای آن را هم خواهند پرداخت و به این امر هم افتخار میکنند. ما شرمنده نیستیم. این روشن است که شکستن فرهنگ شرق و غرب بدون شهادت میسر نیست. خب یه زمانی بعضی از مسئولین ما پیدا شدن تو مصاحبه با غربی ها اینا گفتن که بله ملت ما، شما ملت ما رو با ملت خودتون آمریکا که مقایسه نکنید، ملت شما متمدنه. شما 200 سال در حال متمدن شدن و دموکرات شدن، ما یه ملت بیچاره مفلوک استبداد زده یا عقب مونده جهان سومی، از ملت ما توقع نداشتیش مثل شماها باشن. یک نگاه اینجوری حقیرانه به اونا بدهکار و شرمنده که من به همون مسئول بدن دیدمش وقتی گفتم آقا وقتی مصاحبه شما داشت پخش میشد من تمام بدنم میلرزید از شدت عصبانیت و قصه و تا صبح خدا شاهد من شب تا صبح نخوابیدم، بهش گفتم، به ایشون گفتم، من تا صبح گریه کردم و تو خونه همونجا قدم زدم و هی یاد امام بودن. آخه امام چجوری حرف میزد با اینا؟ شما چجوری حرف میزنید؟ شکستن امام میگه هدف ما شکستن فرهنگ شرق و غرب است و شکستن فرهنگ شرق و غرب بدون شهادت میسر نیست. هزینه شو باید بپردازیم. من بار دیگر از مسئولین بالای نظام جمهوری اسلامی برای همیشه بعدها میخواهم از هیچ کس و هیچ چیز جز خدای بزرگ نترسند، کمرها را ببندند، دست از مبارزه و جهاد علیه فساد و فحشای سرمایه‌داری غرب و پوچی و تجاوز کمونیسم نکشند. ما هنوز تازه در قدمهای اول مبارزه جهانی علیه غرب و شرقی. امام میگه بعد از من قدمهای بعدی رو بردارید، بر نگردید این مسیر رو، متوقف نشید، برید. تا اینجا من بودم، بعد از این برید شما. مسئولین باید در دفاع از اسلام محکمتر از همیشه با تمام توان در قبال تجاوز فرهنگی سیاسی نظامی جهانخواران بایستند، چرا که امروز دنیای استکبار خصوصا غرب خطر رشد اسلام ناب را درک کرده است. قضیه سلمان رشدی یادتونه؟ وقتی که امام چی کرد، او فتوا رو داد، بعد توی یک بیانیه ای به نام منشور روحانیت، حتما دیدید، سال 67 امام داد، تقریبا اسفند 67 میشه، 3 ماه قبل از رحلتش، 3 ماه، اونجا گفت که میترسم 10 سال دیگر بگن که این فتوایی که برای سلمان رشدی داد خمینی، این برخلاف موازین دیپلماسی بود و برخلاف منافع ملی بود، منافع ملی رو به خطر انداخت، خلاف عرف دیپلماسی بود. یادتونه این عبارت امام رو؟ 10 سال نشد یه حرف رو زدن تو نظام جمهوری اسلامی مسئولین تا ردهای بالا این یه حرف رو زدن. امام گفت میترسم 10 سال نشده بگن این حکم سلمان رشدی خلاف دیپلماسی و منافع ملی بود. همین کار شد. بعد میگه ما رو میترسونین از چی؟ میگین آقا با اینا مبارزه نکن چون شکست میخوری؟ مگر بیش از این است که ما ظاهرا از جهانخواران شکست میخوریم و نابود میشویم؟ این آخرشه دیگه. آخرش اینه که ما میکشته میشیم، شکست میخوریم. از چی ما رو میترسونی؟ مگر بیش از این است که ما را در دنیا به خشونت و تهجر معرفی میکنن؟ هی میگن آقا اینا بنیادگرایان، خشونتن، تروریستن، متهجرن. میگه بالاتر از اینه که به ما این اتهاما رو میزنن که اینا خلاف حقوق بشر و فلانن؟ مگر بیش از این است که با نفوذ ایادی قاتل و منحرف خود در محافل و منازل، که منظورشون بیت قائم مقام رهبری بود اون موقع که ایشون همین حرفا رو کم کم داشت میزد، امام گفت مگر بیش از این است که با نفوذ ایادی قاتل و منحرف خود در محافل و منازل عزت اسلام و مسلمین را پایکوب میکنند؟ مگر بیش از این است که فرزندان عزیز اسلام ناب در سراسر جهان بر چوبه های دار میروند؟ میگه آخرش شما ما را به صلیب میکشید، به دار میکشید جوانان انقلابی رو در سطح جهان. مگر بیش از این است که زنان و فرزندان خردسال حزب الله در جهان به اسارت گرفته میشوند؟ ما را از چی میترسونید؟ بگذار دنیای پست مادیت با ما چنین کند، ولی ما به وظیفه اسلامی خود عمل میکنیم. ما را از چی میترسونید؟ ممکن است بعضی ها که این چیزها را ندیدند با خود بگویند باید با قدرت ها ساخت، ولی بدانند که سازش امروز نابودی ماست تا آخر، دفن اسلام است تا آخر دنیا. مردم محکم بایستند و از اسلام دفاع کنند و نترسند. اگر امام میگه اگر یک کمی عقب نشینی کنید باید تا آخر بروید، گوش میکنید؟ گفت اگر کمی عقب نشینی کنید باید دیگر تا آخر بروید و دست از اسلام بکشید. اینا راضی نمیشن. شما فکر میکنید اگه الان ایران بگه ما اسرائیل رو به رسمیت میشناسیم اینا کوتاه میان؟ فکر میکنید اگه الان ایران بگه که آقا اصلا هسته‌ای رو ما تعطیل، همین غنی‌سازی کلا تعطیل، اینا ولمون میکنن؟ خب این حرفا رو که تو دهه قبلم زدن، گفتن که دیگه اصلا کلا تعطیل شد، که غنی‌سازی که تعطیل شد به طور کامل. راجع به اسرائیل هم بعضیا پیام دادن که آقا ما چیز کنیم، ما هیچ نوع کمکی دیگه نمیکنیم، یعنی با فلسطین رسما میگه ما کاری نداریم، شما با ما کار ندارید. مگه کوتاه اومدن؟ مگر تو همون شرایط نگفتن ایران محور شرارته؟ گفتن یا نگفتن؟ امام میگه شما فکر نکنید که اگر شما یه قدم برید عقب اونا میگن خیلی خوب دیگه تفاهم. میگه تا آخر باید برید عقب. قرآن میفرماد اینا راضی نمیشن از شما مگر اینکه دست از همه چیز بردارید. اینا نمیخوان یه ایران حتی مستقل بمونه که به دنیا به ملت‌ها پیام بده دیدین ما جلو اینا وایستادیم داریم خودمون مستقل زندگی میکنیم. آخرین جمله من عبارت کیسینجره. کیسینجر یه جا گفتش که اگر ایران توی مسئله هستی همینطور مقاومت بکنه یا سر مسئله فلسطین همینطور حرفایی که تو دهه اول زده همینجور بگه و بمونه ولو هیچ کارش پیش نره، ولی همینطور فقط بمانه، همین کافیه، اتوریته ما در دنیا شکسته میشه دیگه. چون وجود ایران داره به دنیا میگه که ببینین میشه با اینا جلوی اینا گفت نه و سرپا موند. اینا حرف خیلی مهمیه کیسینجر میزنه. میگه آقا اینا هم وجودشون برای ما خطرناکه، چون داره سیگنال میده به همه دنیا، دارن علامت میدن. ببینید آقا میدونید مثل چیه؟ مثل غول لات محله هست، همه ازش میترسن سالها، بعد یه جوانه که بلند میشه یکی میزنه تو گوشی جلو چشم همه، او هم هی میزنه، تحریم میکنه، کتک میزنه، آدماشو میفرسته سراغ این، خونهشو آتش میزنه، هر کار میکنه تا آخر میگه من هستم. اینجا واقعا تو این محله، تو این شهر اصلا وجود یه آدم دیگه خطرناکه برای این، چون همه محله ها با هم چی میگن؟ میگن آقا ببین یارو این میخواد 20-30 ساله میخواد یه بزنن نمیتونن، پس میشود. همون تعبیری که امام تو وصیت نامش میگفت که اینا هی به ما دارن تلقین میکنن که شما نمیتوانید، شما به خودتون و به اینا بگید که ما میتوانیم. این حرفیه که امام تو وصیت نامش زده. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه دعوت کردید، از اینکه تحمل فرمودید حرفای تکراری بنده رو. ببخشید.